أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل سوم برای استثناء كفه در سطر مرء في الصلاة، روایاتی بود که در اون روایات بیان شده است که مرئه میتواند به در و خمار اکتفا بکنه در نماز، با در و خمار میتواند نماز بخواند، که این روایات در باب 28 از ابواب لباس مصلی در اونجا نقل شده و مرحوم صاحب وسائل جمع کرده است اون روایات را. تقریب استدلال به این روایات هم این بود که با توجه به این که غالب در در و قمیص این هست که کفین را نمی پوشاند و کفین مکشوف می ماند، جواز اکتفاء به در و خمار دلالت دارد بر اینکه سطر کفن لازم نیست، چون فرمودن با اینها میتوان به همین ها میتواند زن اکتفا بکنه. این دلیل سوم و تقریب دلیل سوم بود. مرحوم صاحب حدائق به این وجه اشکال کردن. اشکال مرحوم صاحب حدائق از اینجا شروع شده که فرمودن استدلال به این روایات در صورتی صحیح هست که ثابت بشود که در زمان سابق به نحوی بود که لا یستر این کفین را، کفین و قدمین را. استدلال مبتنی بر این هست، ولی معلوم نیست که ما هو ثابت در اون زمان سابق این گونه باشه، بلکه ممکنه اون درع و قمیصی که در زمان سابق وجود داشت به نحوی بود که کفین و قدمین را هم می پوشان. از اینجا شروع شده کلام صاحب حدائق. در ادامه فرمودن که اصلا بعید نیست که بگوییم که اونی که در زمان سابق بود همین درع و قمیصی بود که ساتر کفین بود، ساتر قدمین. روی این حساب که و این جدیدی ها متأخرین زنان مؤمنه در نزهای بعد تبعیت کردن از زنان مؤمنه در زمان سابق، پا جای پای اونها گذاشتن و همون رویه عمل کردن، و روی این حساب در نهایت به اینجا کشیده می شود فرمایش صاحب حدائق که این روایات نه تنها دلیل بر عدم وجوب سطر کفه نیست، دلیل بر جواز کشف کفه نیست، بلکه به عکس میشه، دلیل بر وجوب سطر کفه میشه. چون فرموده در متعارف در اون زمانم به این کیفیت بوده که سطر کفه میکرد، پس سطر کفه لازم میشه. شروع کلام صاحب حدائق از تشکیک در این روایات برای جواز بوده، ولی در نهایت ختم می شود به اینکه به این روایات می توان استدلال کرد برای وجوب سطر کفین. خب این فرمایش مرحوم صاحب حدائق این بوده. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، به این فرمایش صاحب حدائق اشکال شده در کلام مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق همدانی، مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی اشکال شده. مجموعاً این اشکال را به چهار وجه میتوان تقریب کرد. چهار تا اشکال هست. که این هر چهار تا اشکال در یک کلام نیست، ولی ممکنه البته در بعضی از کلمات این چهار اشکال استفاده بشه، ولی به صراحت این چهار اشکال در یک کلام نیست، ولی مجموعا این اشکال ها وجود داره. دیروزم عرض کرده بودم سه تا اشکال از اشکالات در کلمات از کلمات استفاده میشه، اشکال چهارم هم امروز اضافه میشه. اون سه تا اشکال که در جلسه قبل هم بیان شد و در آخرای جلسه هم، فرق بین این اشکال ها، امتیاز این اشکال ها از دیگری هم اشاره شده، ولی امروز برای توضیح بیشتر تکرار میکنیم این اشکالات چارگانهی که در اینجا نسبت به کلام صاحب حدائق در مسئله وجود داره. اشکال اول نسبت به این کلام صاحب حدائق اینه که اصل این مطلب که در ازمنه سابقه متعارف از در و غمیز به نحوی بوده است که ساتر کفین باشد، اصلی مطلب ثابت نیست، مخصوصا در اون درع و قمیصی که زنها در خانه مورد استفاده قرار می دادن، که با همون درع و قمیص بعد می رفتن نماز می خونن. اصلی این که درع و قمیص در ازمنه سابقه به نحوی بود که ساتر کفین باشه، اصلی مطلب ثابت نیست. این اشکال اوله. این اشکال اول با صراحت به همین مضمونی که گفته شده در کلام مرحوم آقای حکیم این اشکال هست. به صراحت فرمودن که اگر کسی بخواهد برای وجوب ستر کفین استدلال بکنه به این روایات در و قمیز، این روایات در و قمیز نصوص در غیر صالحتن لاثباتهی لعدم ثبوت کون المتعارف منه ما یکون ساترن لهما ولا سیما ما کان مستعملن فی البیوت. این اشکال اول اینه که در کلام مرحوم آقای حکیم به صراحت ذکر شده، در کلام مرحوم آقای خویی به صراحت ذکر نشده، ولی از کلام مرحوم آقای خویی هم قابل استفاده هست. این اشکال اول که مطرح شده در جلسه قبلم گفته شده، این که از کلام مرحوم آقای خویی هم استفاده میشه، مقصود این نبود که اون اولنی که در تقریرات هست این به این اشکال اول برگرده، نه، این خودش یه اشکالی است که از مجموع کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه، چون در اشکال دوم فرموده اگر ثابت هم باشد ولی در اون در ازمن سابقه یه چنین چیزی بوده، اگرم ثابت باشه به نحوی بوده است که ساتر از بعضی از جهات باشه، از بعضی از اطراف باشه، نه از جمعی اطراف. از خود اشکال دوم در می آید مضمون این اشکال اولی که اینجا مطرح شده و در کلام مرحوم آقای حکیم آمده. پس اشکال اول اینه که اصل این مطلب که متعارف در ازمنه سابقه به نحو در در و قمیص به نحوی بوده که ساتر کفین و قدمین باشد، اصل این مطلب ثابت نیست. این اشکال اول. اشکال دوم که این اشکال دوم با همین عبارت در کلام مرحوم آقای خویی در تقریرات با تعبیر ثانیان آمده است. ثانیان در کلام مرحوم آقای خویی همین اشکالی است که دیروز به عنوان اشکال دوم مطرح شده. اشکال دوم عبارت از اینه که فرمودن مرحوم آقای خویی که اگر هم لوسلمه، حالا تعبیر به اشکال بکنیم جواب بکنیم اونا مهم نیست، علایل مناقشه در کلام صاحب حدائق دیگه. اشکال دوم، مناقشه دوم اینه که لو سلمه که متعارف در درع و قمیص در ازمنه سابقه به خاطر اینکه اکمام را توسعه میدادن، توسعه در اکمام، آستینها وسیع بود، و ذیل هم طولانی بود به خاطر توسعه اکمام و طول ذیول. اگر قبولم بکنیم که سلمه که متعارف این بود که تا کف را می پوشاند، در پاها هم قدمه این را می پوشاند، در صورتی وجوب ستر کفین و قدمین از این روایات استفاده می شود که این توسعه اکمام و طول ذیول از همه اطراف بدن باشه، از همه اطراف کف و همه اطراف قدمین باشه. این و حال آنکه اونچه که قابل التزام هست اینه که اگر توسعه هم بود، اگر بله ادامه داشت تا کف را میگرفت، نهایت نهایتش اینه که یک طرف کف را میگرفت، که البته در کلام مرحوم آقای خویی در تغییرات اینه که فرمودن اونی که هست اینه که نهایتش اینه که باطن کف را میگرفت، ولی به حیث ظاهر کف را هم میگرفت، همه کف را، همه اطراف را هم میگرفت، این قابل التزام نیست، چون این جور سطر به این کیفیت مانع از عمل میشد و این قابل التزام نیست که بگوییم سطر این گونه ای در زمان سابق محقق بود. پس اشکال دوم این شد که لو سلمه که متعارف در ازمن سابقه سطر درعی بود که حتی ساتر کفین هم بود، ولی اون مقداری که هست قابل التزامه سطر من بعض الجهاته، نه سطر من جمیع الاطراف، در نسبت به قدمین هم از به اصطلاح پشت سر اونجا ممکنه اضافه داشته باشه، نه اینکه از قسمت جلو هم اضافه داشته باشه که مانع راه رفتن افراد بشه، اینجور نبود دیگه، فقط از قسمت پشت ادامه داشت. این اشکال دوم اینه. اشکال سوم که خب این فرقش با اشکال اول معلوم شد دیگه، در اشکال اول اصل ثبوت سطر نسبت به کفین محل تردید و تشکیک قرار گرفت، ولی در اشکال دوم گفته شده که لو سلمه که سطر نسبت به کفین هم وجود داشته باشه، ولی سطر من بعض الاطرافه، نه سطر از تمام الاطراف. این فرق اشکال دوم با اشکال اوله. اشکال سوم یا جواب سوم اینه که لو سلمه که توسعه و طول این درع و قمیص من جمیع الاطراف بوده، لو سلم که از جمیع اطراف بوده، ولی اینطور نیست که جمیع دروع موجود در اون زمان از این قبیل بود که ساتر نسبت به قدمین و کفین من جمیع الاطراف بود، همه درها، همه قمیص ها اینطور نبود. به عبارت اخرى متعارف از در در ازمنه سابقه منحصر به این ساتر نبود، به این درع ساتر من جمیع الاطراف نبود، بلکه در کنار این درهای ساتر من جمیع الاطراف درع و قمیص متعارف هم وجود داشت که این خصوصیت را نداشت. عنوان در برای صادق بود، مصداق در بود، ولی این خصوصیت سطر نسبت به همه اطراف را نداشت. و وقتی این شق هم متعارف بود، اینجا جای تمسک به اطلاقه. در روایات فرموده زن میتواند به خمار و در اکتفا بکنه، برای در خصوصیتی ذکر نفرموده. مقتضای اطلاق کلمه در در اون روایات این هست که هر درعی که در اون زمان متعارف بود، متعارف از در حساب می شد، با اون بتواند زن نماز بخواند، ولو اون درعی که ساتر کفه نباشد. و بله، فرق این اشکال سوم هم با اشکال دوم و اشکال اول هم معلوم شد دیگه، که اینجا از راه تمسک به اطلاق در اشکال سوم زمینه تمسک به اطلاق پیدا میشه و از باب تمسک به اطلاق حکم میشود که پس زن میتواند، چون روایات تجویز فرمودن که زن به درع تنها اکتفا بکنه و بعضی از دروع متعارف در اون زمان هم غیر ساتر للکفین بودن، پس خود این روایات دلالت بر جواز کشف کفین بله در صلات برای مرأه دارد. اینم اشکال سوم اینه که این اشکال سوم هم به همین عنوان اشکال به تعبیر ثالثاً در کلمات مرحوم آقای خویی آمده. در کنار این اشکال ها یه اشکال چهارمی هم هست که این اشکال چهارم از اون عبارتی که مرحوم آقای خویی از مرحوم آقای خویی در تغییرات ایشون در اون اولاً هست از او استفاده میشه. اونی که در اولاً فرمودن از اوی اشکال آخری غیر از این اشکالهای ثلاثه استفاده میشه که ازش تعبیر میکنیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم اینه که لو سلم که ثابت نشود درع متعارف در اون زمان غیر ساتر للکف هم بود، یعنی درع غیر ساتر هم متعارف بود، بلکه ما تردید کردیم شک کردیم که آیا اون درعی که در اون زمان بود متعارف اون فقط ساتر القدمین و کفین بوده یا همه اونها غیر ساتر بوده، در این جهت را اگر احراز نکردیم نهایتش اینی که این عدم احراز و این تردید در خصوصیت در که به چه نحوی در زمان سابق متعارف بود، این اجمال و تردید در این مطلب نهایتش اینه که باعث می شود که ما به اون روایات مشتمل بر در و خمار نتوانیم استدلال بکنیم به خاطر اجمال معلوم نیست، که همون حرف اول صاحب حدائق می شود که استدلال به این روایات مبتنی هست بر این که ثابت بشود که درع در زمان سابق غیر ساتر للکفین بوده، با حال این که معلوم نیست. اگر ما این جهت را احراز نکنیم که متعارف در ازمن سابقه این هم بوده، در غیر ساتر هم متعارف بوده، نهایتش اینه که اجمال در مفاد این روایات درع و خمار پیدا بشه. خب اجمال پیدا شد، این اجمال در اینها باعث نمی شود که ما در مسئله که لزوم ستر الکفین یا ستر القدمین باشه حکم به وجوب ستر الکفین بکنیم، بلکه بله مقتضای صناعت در این مورد اینه که ما حکم به عدم وجوب بکنیم. چرا؟ فرمودن در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که به خاطر این که ما در اینجا یه دلیل عام و مطلقی نداریم که دلالت داشته باشد بر لزوم ستر المرأه جمیع بدنش را در صلات به نفع مطلق دلالت داشته باشه که هم ستر الکفین ستر القدمین را بگیرد، اون وقت بیاییم در مقابل او این روایات باب 28 که درش اکتفای به درع و خمار آمده است در این تردید بکنیم. اگر یه دلیل عام و مطلقی داشتیم در مقابل عام و مطلق در این روایات درع و خمار تردید می کردیم، مقتضای صناعت این بود که به همون مطلق اخذ بکنیم، به همون عام اخذ بکنیم، چون اون عام می گفت همه بدن باید پوشیده بشه. این روایات در لو ثبته که در غیر ساتر هم متعارف بود، در حقیقت مخصص اون عام و مقید اون مطلق می شد. در کنار مطلق اگه این بگوید این روایات بفرمایند که با درع غیر ساتر للکفین هم شخص میتوانه نماز بخوند، معناش اینه که ستر کفین لازم نیست. اگر دلال اگر ثابت میشد این، ولی اگر ثابت نشد و ما تردید در دل پیدا کردیم، شک در این میشه که آیا در مقابل اون مطلقه ها، در مقابل اون دلیل عام، در مقابل دلیل مطلق مخصصی وارد شده یا مخصص وارد نشده. این دلیلی که یحتمل کونه مخصصاً وقتی مفاد خود او مجمل باشه، خب معلومه که نمیتوان به این دلیل در تخصیص استناد کرد، بلکه این دلیل چون مجمله کنار گذاشته میشه و به همون مقتضای اطلاق اخذ میکردیم. اگر ما در باب سطر، سطر المرعف سلات نسبت به جمعی بدن، یه مطلق یا عام میداشتیم غیر از این روایات در و خمال، بله مقتضای صناعت در فرض اجمال روایات در این بود که به همون مطلق عقص بکنیم، چون ما یحتمل کونه مخصصاً اصلا مفارش معلوم نیست، در یک تقدیر مخصصه، در تقدیر آخر موافقه، چون ثابت نمی شود مخالفت با اون اطلاق، روی حساب نمیتوان تخصیص در رفعیت کرد از اون اطلاق، رفعیت کرد از اون عموم. ولی واقع مطلب در ادله سطر مرء بدنش را در صلات اینه که ما برای لزوم سطر مرء بدنش را در صلات دلیل ما همین روایات در و خماره، دلیل دیگه ای نداریم، غیر از این دلیل دیگه ای نداریم. خب وقتی دلیل دیگه ای نداشتیم، در این روایات فرموده است که با در زن میتواند نماز بخواند. اگر درعی که در اون زمان سابق متعارف بود درع غیر ساتر بود، از او استفاده می شد، غیر از کفن بقیه باید پوشیده باشد، غیر از کفن بقیه و قدمن و وجه باید بقیه پوشیده باشد. ولی اگر بله، ولی اگر این روایت از این جهت اجمال داشته باشه، معلوم نباشه درع، اگر معلوم نباشه درع در زمان سابق غیر ساتر للکفین بود، این روایت که دلالت بر لزوم سطر مرء بدنش را به خمار و در داره، نسبت به قسمت کفین و قدمین دلالتی نداره، نسبت به غیر او دلالت داره، نسبت به این قسمت دلالت نداره. و وقتی دلالت نداشت، دست ما از دلیل اجتهادی در قسم در حکم سطر الکفین و عدم لزوم سطر الکفین و عدم لزوم سطر الکفین، دست ما از دلیل اجتهادی خالی می شود، نوبت به اصل عملی می رسد. مقتضای اصل عملی در مقام هم اینه که سطر کفن واجب نیست، مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی که در شرطیت شیئی اگر شک کردی مقداری از شرطیت معلوم باشه، در یک قسمت مشکوک، در یک قسمت اضافه در شرطیت ما شک کردیم، مقتضای صناعت اینه که به دلیل براءت تمسک بکنیم. پس این اشکال بله بالاخره علایان واضح نیست، علایان اجمال داره دیگه، اجمال داره نه دیگه، نه به چه مقدار معلوم نیست دیگه. این روایت دلالت بر لزوم سطر غیر از کفین داره، چون فرموده با در غیر کفین رو حتما میبوشونه، غیر وجه کفین رو میبوشونه، نسبت به این قسمت محل تردید میشه دیگه. این پس اشکال چهارمی که به کلام صاحب حدائق وارد میشه اینه که اینجا لو سلمه که ما هو ثابت از در در ازمنه سابقه معلوم نباشد به چه کیفیتی بوده، نهایتش اینه که ما به این روایات برای جواز کشف کفه نمیتوانیم استدلال بکنیم، ولی این روایت چون مجمل میشه در این تقدیر، جای مراجعه به اصل عملی است. این هم اشکال چهارمی که به کلام صاحب حدائق در اینجا وارده. از کلام مرحوم صاحب حدائق در همین بحث لزوم سطر الکفین دو تا بله مطلب باقی مونده، دو تا نکته باقی مونده که این هم باید ملاحظه بشه، حساب بشه که آیا تمام یا تمام نیست. بله چی رو؟ چی رو؟ همین میمونه الان میمونه اجازه. نکته اول که دو تا مطلب مونده که این باید متعرفی. نکته اول اینه که در کلام صاحب حدائق از اصل عدم النقل و اصالت الثبات استفاده شده. تا تعبیر صاحب حدائق این بود که المشاهد الان فی نساء اعراب حجاز بل اکثر بلدان العرب اینه که در اقمیسشون ساتر کفین هست و من الغریب کون ذالکه جاریان علی زمان القدیم. این همون تمسک به اصالت الثبات که به همون نحوی که قبلا بوده اینا هم به همون نحو مشق کردن. آیا اینجا جای در اینجایی که در کیفیت مثلا در و خمار شک داریم متعارف در این زمان نحوه خاصی هست، نمیدانیم در زمان سابق به چه نحوی بود، اینجا جای اصل عدم نقل جای اصل اصالت و ثبات هست که از این استفاده بکنیم یا نه، اثبات بکنیم ما هو المستقر و محقق در زمان نا همون محقق در زمان سابق بوده، آیا جای تمسک به اصالت و ثبات هست یا نه. مرحوم آقای داماد اشکالی که کردن به این فرمایش صاحب حدائق اینه که اینجا جای اصالت العدم بالقهقرا یا اصالت الثبات نیست، به خاطر اینکه این اصالت العدم یا اصالت الثبات هرچند در مورد قول عند شک فی النقل به صورت فی الجمله ثابت هست این قاعده که اگر یک معنای لفظی الان معنای خاصی باشه شک بکنیم در زمان سابق همین بوده یا نقل پیدا کرده از معنای قبلی به این معنای جدید، اونجا اصالت عدم نقل جاری می شود، در مورد قول جاری می شود. اما در مورد فعل ما چیزی به نام اصل عدم نقل نداریم، لااقلش اینه که شک داریم که آیا قاعده‌ای به نام اصالت عدم نقل در مورد فعل وجود داره یا وجود نداره. شک هم که بکنیم شک در حجیت هر شیء مساوی با قطع به عدم حجیت، باید چون اصل اولی در حجیت همه اصول چه اصول عقلایی چه همه اصول عقلایی مثل اصالت عدم نقل مثل اصالت العموم مثل همه ظنون اصل اولی عدم حجیت دیگه، اون مقداری را که احراز کردیم حجیت در اون مقدار رفعیت از اون اصل میکنیم. فرموده و لا اقل من الشک و معه لا اعتداد به ما شک فی حجیت از شک فی حجیتی مسابقون للقطع به عدمه ها، در هر جایی در حجیت یا قاعده و اصلی ما شک کردیم خود همین شک باعث میشه که ما قطع به عدم حجیت پیدا کنیم، بخاطر اینکه اون اصل اولی در همه ظنون عدم الحجیت. این مناقشه مرحوم آقای داماد در این اصالت در اصالت و ثباتی که در کلام مرحوم صاحب حدائق به کار گرفته شده اعمال شده مناقشه مرحوم آقای داماد اینه. ولی نسبت به این فرمایش مرحوم آقای داماد جای اشکال وجود داره. اشکال اینه که بله در جریان اصالت و ثبات و اصل عدم نقل بین جایی که در معنای لفظ ما شک داریم تردید داریم معنای لفظ در زمان ما به نحو خاصی هست شک داریم در زمان سابق بوده یا نه و بین جایی که احتمال نقل و تغییر را در رویه عملی در عمل داده بشه، تغییر در روش در مشی عملی احتمالش را بدیم، اصالت و ثبات در هر دو جاری میشه. دلیلش هم همون سیره عقلا هست، فرقی بین موارد شک در نقل معنای لفظ و بین شک در تغییر در روش به سیره و عمل اینها نیست و بله از جهت کبروی فرق بین این دو نیست. بنای عقلا در همه موارد همینه که بنا میذارم بر اون، بر اینکه همون این روشی که در الان وجود داره همون روش سابق است. قبلا هم در بعضی از بحث ها اشاره شده، اگر مثلا از جهت بنای عقلایی الان سیره عقلایی در این زمان به نحو خاص باشه، ما احتمال بدهیم که این سیره قبلا هم بوده و معاصر با نسل هم چنین سیره‌ای وجود داشت، با اصالت و ثبات و عدم النقل می توانیم حکم به وجود این سیره در زمان سابق بکنیم. این روی این حساب به اصالت و ثبات در کلام مرحوم صاحب حدایق این اشکال که اصالت و ثبات فقط در مورد نقل المعانی ثابت هست، در مورد تغییر روش، احتمال تغییر روش به مشی عملی، سیره عملی ثابت نیست، این اشکال به صاحب حدایق وارد نیست. اشکال به صاحب حدایق که در اینجا از اصالت و ثبات استفاده کرده، اصالت عدم تغییر استفاده کرده، دو تا اشکال به صاحب حدایق در این اعمال اصالت و ثبات وارده. اشکال اول اینه که به حسب اونچه که در زمان سابق از کیفیات و خصوصیات در در زمان سابق وجود داره، معلوم هست که درع غیر ساتر متعارف بوده، همونطور که در کلمات مرموهای خویی هم آمده است که درع غیر ساتر للکف در زمان سابق متعارف بوده. اینطور نیست که ماهو المتعارف از در در ازمنه سابقه فقط درع ساتر الکف کفین و القدمین باشه، درع غیر ساتر هم متعارف بود. حالا در ساتر هم بوده حساب دیگه، ولی در غیر ساتر هم متعارف بوده به تعبیر مرحومای حکیم، لاسیما در اون درهایی که در بیوت زنها استفاده می کردن. معلومه که در اون درها درهای ساتر للکفین والقدمه نبوده. این اشکال خب با توجه به اینکه حالت قبلی یعنی اون کیفیت موجود در زمان صدور نسل برای ما معلوم هست، اینجا جای تمسک به اصالت و ثبات نیست. اصالت و ثبات مال جایی هست که احتمال می دهیم که در زمان سابق هم به همین کیفیت بوده، ولی اینجا که اون حالت سابقه معلوم هست که به این کیفیت نبوده، اینجا جای اصالت و ثبات نیست. اگر در این موارد شک داشته، در این موارد لحاظ حال فعلی هم اگر قضیه به کیفیتی خاصی باشه، نمیتوان با ذم اصالت و ثبات حالت سابقه رو کشف کرد، چون حالت سابقه با این تقریب معلوم هست. اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که اینجا صاحب حدایق استفاده کرده است از اصالت و ثبات، ولی نه از موارد اقوال هست، شک در معنای لفظ، و نه از موارد احتمال، نه از موارد فعل و تغییر، نه از موارد فعل و تغییر در رویه و مش هست، به دقت مورد از این قبیل نیست، بلکه اونچه که در اینجا محل شک و محل تردید هست اینه که درهای موجود در زمان سابق، درهای موجود در زمان سابق آیا درهای فقط ساتر الکفن هست یا هم ساتر الکفن هم غیر ساتر هر دو متعارف بوده، یا فقط مثلا غیر ساتر متعارف. اونی که محل شک ما هست اینه که درع موجود در اون زمان به این کیفیت خاص بوده یا به غیر این کیفیت بوده. مورد از موارد شک در این هست که اون چرا که الان موجود هست به تعبیر ایشون در میان زنهای عرب متعارف هست، موجود هست، اینه که درع ساتر کفن دارن، درع ساتر قدمین دارن. نمیدانیم اصلا اون درعی که قبلا وجود داشت وجود داشت، اون در، اون در، بله، در ساتر بود یا در غیر ساتر بود. شک در اینه که آنچه را که الان موجود هست آیا قبلا هم موجود بوده است، قبلا هم موجود بوده است، یا اینکه نه قبلا موجود نبوده تازه پیدا شده. این میشه از موارد شک در این که ماه و الموجود فعلا آیا اصل وجودش الان حادث هست، از جهت موضوعی تازه پیدا شده، یا اینکه نه این موضوع موضوع مستحدث نیست، موضوع موجود شده در ازمنه اخیر نیست، این موضوع از قبل هم موجود بوده. در چنین موردی که در بله در سبق وجود یک موضوعی ما شک داشته باشیم، اصالت و ثبات را اینجا جاری نمی کنن. شاید در این مواردی که چیزی که الان وجود داره نمی دونه قبلا هم وجود داشت یا در اصل وجود شیء را شک بکنن، در این موارد بنای بله اینجور نیست که بنا بذارن بر اینکه، یا بنا میذارن بر اینکه فعلا پیدا شده قبلا نبوده به مقتضای استصحابی که اگه بگی بحث به سیره عقلایی در استصحاب ثابته، بنا میذارن بر اینکه قبلا نبوده الان حادث شده، از اون تعبیر لعله شیئون اوقع علیک، از مثل اون تعبیر استفاده بشه، یا اگر اینا نگیم لااقلش اینه که بنای بر این نمیذارن، اصالت و ثبات اینجوری ندارن که بگوید اینی که موجود شده از قبل هم موجود بوده، از قبل هم موجود بوده. شاید هم مراد مرحوم آقای داماد این باشه، ولی عبارتشون اینا نمیفرمان. در بحث به اونی که در عبارت تقریرات مرحوم آقای داماد آمده اینه که فرمودن اصالت عدم نقل، اصالت العدم فقط در معنای لفظ جاری میشه، در فعل کلن جاری نمیشه. ولی ممکنه اگر مرادشون این باشه اشکال وارد به کلام صاحب حدایق اینه. این یعنی الان موجود شده، نمیدونه از قبل موجود بوده که آثار وجود در زمان سابق رو بار کنی یا نه، یه چنین بنایی بر نیست دیگه، یه چنین الان رتل که الان موجود شده، الان وجود داره، الان وجود داره، قبلا وجود داشت، این در سابقه چیزی الان وجود داره، شک داریم که این سابقه وجود داشت یا اینکه فعلا وجود شد داشت، یه اصل عقلایی اینجوری که اینی که الان وجود داره از قبل وجود داشت، چنین چیزی ما نداریم. اگر قابل تشکیک باشه در این قسمت قابل تشکیکه، و نه در اونجا که کجا
نه.
در معنای لفظ، در معنای لفظ نه، در اون به معنای لفظ برگرده درسته، ولی کلام در اینه که به معنای لفظ برنگرده، در اصل وجودی او ما شک داشته باشیم، نه معنای لفظ، در خصوصیات وجودی او شک داشته باشیم که آیا این وجودش مستحدث هست یا وجودش سابقه داره. در این شکل بکنیم آیا عقلا یه اصل اینجوری دارن که بنا بذارن بر اینکه این موجود مستحدث نیست، از قبل بوده، چنین چیزی نیست. در اون در معانی الفاظ که بله اون مسلم از اصل عدم و نقل و اصالت و ثبات. این نکته اولی که از فرمایش مرحوم صاحب حدایق باقی مونده بود. نکته دومی که در کلام مرحوم صاحب حدایق است اینه که مرحوم صاحب حدایق در اینجا بعد از اینکه این اشکال را به اون دلیل به همین مشهور کرده است که از روایات در و خمار نمیتوان استفاده کرد، بله عدم لزوم سطر کفین را، فرمودن که صحیحه زراره هم دلالت می کند بر لزوم سطر کفه، صحیحه زراره دلیل بر لزوم سطر کفین هست. چطور؟ فرمودن که به خاطر اینکه در صحیحه زراره امر شده است به تجلل، امر بله فمن الاخبار از صحیحت، فمن الاخبار صحیحت و زراره المتقدمه دالت علی ادنا ما تصح صلاة المعرفی و انهو درون و ملحفتون تنشرو علی رأسا و تجلل به ها فرموده. این روایت هم دلالت میکنه بر لزوم سر، چون ملحفه عبارتون ان صوب واسع سابق، یعنی طولانی دراز، شامل للبدن یلبس و علی الثیاب و هین اذن فالملحفه المذکوره ان تجللت بها. در صحیح زراره امام فرمود زن با ملحفه تجلل پیدا بکنه. خب زن اگر به ملحفه تجلل پیدا بکنه، تجلل زن به ملحفه یعنی نشرتها علی رأسها و علی جمیع بدنها و زمدها علی بدنها، این را بالاخره به بدنش زمیمه بکنه، کل بدنش را بپوشاند. کما توضیح الاخبار الاتیه، اگر زن بخواهد تجلل پیدا بکنه، حصل بذالک ستر الکفین، تجلل زن بالملحفه که مورد امر در روایت زراره هست، تجلل به این موجب حصول ستر کفین میشه، چون تجلل یعنی تعمیم در سر، تعمیم در پوشش، تمام بدنش را به وسیله ملحفه بپوشاند، این لا یتحقق الا به ستر کفین. پس از خود صحیح استفاده می شود که ستر کفین لازم است. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق در نسبت به این صحیح. مرحوم آقای حکیم از این روایت، از این استدلال به صحیح زراره جواب دادن، فرمودن نسبت به صحیح زراره که آمر به تجلل هست، قد عرفت اشکاله. ما قبلا گفتیم که اصلا صحیح زراره دلیل بر لزوم ستر بدن نیست با این تعبیر تجلل. چرا؟ اشکالش همون بود که قبلا فرموده بود که ولو در صحیح زراره امر به تجلل شده، ولی این امر امر استحبابی هست، لعدم اعتبار تجلیل الجسد، لعدمه، چون تجلیل الجسد که یقینا معتبر نیست. پس این که در روایت امر فرموده است به تجلیل جسد، این امر امر استحبابیه، امر وجوبی نیست. پس اصلا صحیح زراره دلالت بر لزوم ستر تمام بدن نداره تا بخواید از او استفاده بکنید ستر، لزوم ستر کفین. این اشکال مرحوم آقای حکیم در مقام به استدلال صاحب حدائق اینه. این اشکال قبلا هم مطرح شده که این اشکال اشکال واردی نیست. اگر مقصود از تجلل المرأه بالملحفه تجلل به معنای تجلیل، در اینجا امر به تجلیل، اگر به معنای اجلال باشه که با شکوه باشه، شکوه پیدا بکنه به وسیله ملحفه، که ما این که به وسیله چادر شکوه پیدا بکنه، بلی این را، این شکوه پیدا کردن یقین به عدم لزوم او داریم. همینطور هم اگر که عبد قبلا گفتیم این بعیدی که مرحوم آقای حکیم ناظر به این باشه، اگر مقصود از تجلل بالملحفه این باشه که نه تعمیم در سر، ولی تعمیم به نحو تقطیه، که در تقطیه الساق ساتر به اون عضو مستور اخذ شده. اگر تجلل بالملحفه به معنای ستر تقطیه باشه که بچسب ملصق به این باشه، این رو هم میدانیم که یقین داریم که چنین چیزی واجب نیست در باب ستر المرأه، نه نسبت به ناظر محترم، نه نسبت به ستر صلاتی. این چسبیدن به این که هیچ فاصله نداشته باشه، این لازم نیست. ولی در اینجا علم به عدم اعتبار داریم. ولی اگر مقصود از تجلل بالملحفه این باشه که بدنش را تماما بپوشاند به ملحفه، نه خصوص پوشاندن به نحو تقطیه، به این باشه ما علم به عدم اعتبار نداریم. این روایت امر کرده است که زن باید این گونه عمل بکنه، زن باید تجلل بالملحفه پیدا بکنه. دلیل بر هم این که این معنا به نحو وجوبی نیست بلکه مستحب است، دلیل بر اون نداره. خود امر ظهور در وجوب دیگه، امر به ظهورش دلالت میکنه بر وجوب تجلل. پس این اشکال مرحوم آقای حکیم به استدلال به صحیح زراره تمام نیست. اشکال به این استدلال انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.